بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگوارانی که الان صدای ما رو میشنوند و در جلسه حضور مجازی یا حضوری دارند و کسانی که بعداً برنامه رو خواهند دید. ما انشاءالله امروز با نشست ماهیت و گستره عدالت در پژوهش با روی کرده اخلاقی در خدمتون هستیم. خب همونطور که مستحضر هستید، الان در هفته پژوهش مراکز علمی، آکادمیک و نهادهای پژوهشی فعالیت‌های خودشون رو سعی می‌کنن پررنگ‌تر اجرا کنن و به نمایش بذارن دستاوردهای پژوهشیشون رو. پژوهشگاه علوم و فرهنگ هم از این قاعده استثنا نیست و در کنار مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی نشست‌هایی رو ترتیب داده در هفته پژوهش که این نشست هم ذیل همین نشست‌ها برگزار میشه که انشالله بعداً هم روی خروجی نشست‌ها به طور ویژه کار میشه، اهم از مکتوب، چند رسانه‌ای، صوتی و غیره. ما یکی از موضوعاتی که خیلی حائز اهمیت هست و متناظر به گروه برگزار کننده این نشست، یعنی گروه مطالعات عدالت اجتماعی در پژوهشکده تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ مرتبط است، بحث عدالت اجتماعی است. از اون جهت که می‌خواستیم متناظر به هفته پژوهش هم باشه، متعلق این بحث عدالت رو پژوهش قرار دادیم که عدالت در پژوهش چه معنا و مفهومی پیدا میکنه یا به عبارتی چه باید و نبایدی داره، و لذا از آقای دکتر محمد جواد فلاح، دانشیار دانشگاه معارف اسلامی، تقاضا کردیم که در این نشست خدمتشون باشیم تا از بیاناتشون استفاده کنیم. آقای دکتر هم تجربه پژوهشی فردی خوبی دارن که قابل جستجو و ملاحظه است و هم سابقه اجرایی پژوهشی در نشریات مختلف در دانشگاه معارف و در مراکز پژوهشی دارند و از جهت دیگر عضو گروه اخلاق دانشگاه معارف هستند که با رویکرد اخلاقی مقوله عدالت رو هم در پژوهش جستجو میکنن. خب عدالت در حوزه‌های مختلفی بررسی میشه، اهم از اقتصاد، سیاست، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی و عدالت‌های مضاف دیگه. این بار ما در پژوهش می‌خوایم این مسئله رو باز کنیم. توی این موضوع واقعاً کار ویژه‌ای صورت نگرفته و ما تشکر می‌کنیم از آقای دکتر فلاح که اصطلاحاً چراغ این مقوله رو روشن کردن تا انشالله ما بتونیم بعدها فربتر کنیم و تقویت کنیم بحث چیستی عدالت در پژوهش، اینکه اصلا پژوهش آیا میتواند مقوله عدالت توش، نه اینکه پژوهش‌های مرتبط با عدالت، بلکه خود فعل پژوهش، نهاد پژوهش که بالاخره در کشور ما دچار آسیب‌های فراوانی است، چه از ناحیه پژوهشگر، چه از جنس پژوهش، چه از نهاد پژوهش، ساختار پژوهشی کشور، و هر جا که یک چیزی تولید می‌شود، توزیع می‌شود، طبیعتاً پای عدالت هم به میون کشیده میشه. خب من بیشتر از این وقت رو نمیگیرم تا بتونیم استفاده کنیم از آقای دکتر، با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال ارائه آقای دکتر محمد جواد فلاح میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطان نصیرا. بنده هم خدمت اساتید بزرگوار و حضار جلسه و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی این جلسه رو دنبال میکنن عرض سلام دارم. امیدوارم موضوعی که به هر حال به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفته و ناظر به مباحث، یکی از مباحث مهم حوزه پژوهش یعنی اخلاق پژوهش هست، اون هم مسئله عدالت، انشاءالله بتونیم نکاتی رو تقدیم کنیم. واقعش این هست که اگر ما بخواهیم بحث عدالت و مفهوم عدالت و گستره عدالت رو در حوزه پژوهش جایگاهش رو روشن بکنیم، مباحث اخلاقیش رو، قطعا این مسئله در فضای اخلاق علمی و دانشوری و ذیل خود اخلاق پژوهش قابل طرح و بررسی هست. یعنی اگر ما در حوزه اخلاق پژوهش بخوایم یکی از مسائل و دغدغه های مهم رو طرح بکنیم، بحث عدالت پژوهشی هست. کما اینکه در حوزه آموزش و اخلاق آموزش هم مسئله عدالت آموزشی مورد توجه هست و در زمره دغدغه پژوهشگران حوزه اخلاق مطرح میشه. لذا جایگاه این مسئله میتونه ما رو در این حال به یک نگاه متفاوتی به حوزه پژوهش معطوف بکنه، و اون که مسئله عدالت پژوهشی یا عدالت در پژوهش چه جایگاهی داره، ماهیتش چی هست و در این حال چه گستره‌ای رو در بر میگیره، که من بعضی از مصادیق و مسائل این حوزه رو عرض خواهم کرد. قطعا ما در صدد بیان درآمدی بر این مسئله هستیم، همطور که آقای دکتر فرمودن واقعش این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته. حتی برخی از صاحب نظران مسئله عدالت پژوهشی رو ذیل عدالت آموزشی مطرح میکنن، یعنی به واسطه این که مباحث مربوط به حوزه عدالت آموزشی مطرح میشه، مسئله پژوهش هم ذیل اون طرح میشه، که من بعضی از این دیدگاه ها رو عرض خواهم کرد. ولی به هر حال مسئله عدالت در پژوهش مسئله مهم و جدی هست و از جمله دغدغه هایی هست که اصحاب پژوهش اون رو پیگیری کردن و به عنوان یک مسئله جدی در نظام‌های آموزشی، به ویژه نظام‌های آموزشی کشور خودمون هم خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و جز دغدغه هاست. یعنی ما در مخصوصا نظام آموزش عالی خودمون الان پرسش‌های خیلی اساسی در باب عدالت و جایگاه عدالت در نظام پژوهشی خودمون داریم، چه در حوزه ماهیت و موضوعات مربوط به حوزه پژوهش و موضوعات پژوهشی، چه در فرایند پژوهش، چه در مقام داوری و ارزشیابی پژوهش‌های صورت گرفته، و چه در عرضم به حضور شما مخاطبان پژوهش، مصرف کنندگان پژوهش و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با پژوهش، از جمله مثلا فرض بفرمایید خود معاونت‌هایی که در وزارتخانه و دانشگاه‌ها پیگیر مسائل مربوط به حوزه پژوهش هستند، انتشارات و مجلات که معمولاً درگیر حوزه پژوهش هستند، این دغدغه‌های اخلاقی به معنای عامش و به ویژه مسئله عدالت قابل پیگیری هست و میشه دربارش فکر کرد و گفتگو کرد. منتها اگر ما بخوایم عدالت در پژوهش رو به عنوان یک مفهوم بیشتر توجه بکنیم، چه مفهومی رو ما میتونیم از عدالت پژوهشی اخذ بکنیم و در این حال چه معنایی رو متصور بشه؟ شاید بشه با چند شاخص ورود پیدا کرد به مفهوم شناسی عدالت پژوهشی. ممکنه ما بتونیم از طریق رویکردهایی که در حوزه اخلاق هست مسئله عدالت پژوهشی رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم، یعنی چیستی پژوهش معطوف بشه به رویکردهای اخلاقی. خب ما سه رویکرد عمده و رایج داریم که به هر حال معرکه آرا تو حوزه اخلاق هست: یکی رویکرد فضیلت‌گرایی، یکی رویکرد غایت‌گرایی یا پیامدگرایی، و رویکرد فضیلت محوری. خب آیا پژوهش، عدالت در پژوهش اگر ما بخوایم دربارش گفتگو بکنیم، می توان با سنجه فضائل اون رو بررسی کرد؟ یعنی ما مسئله پژوهش رو معطوف به حوزه فضائل و رذائل مورد توجه قرار بدیم و عدالت رو به مثابه یک فضیلت تلقی بکنیم در امر پژوهش. حالا این دو تا مسئله است: یکی این که فاعل پژوهشگر یا کسی که میخواد به عنوان پژوهشگر فعالیتی رو انجام بده، این در این حال در وهله اول چقدر عادلانه با مسائل حوزه پژوهش مواجه میشه؟ آیا این شخص به جهت فضیلتمندی به این کمال و به این فضیلت دست یافته است که بتواند مواجهه خودش رو با مسائل حوزه پژوهش یک مواجهه عادلانه در این حال منظور بکنه؟ مثلا فرض بفرمایید اگر ما با نگاه فضیلتگرایانه گفتگو بکنیم، یک پژوهشگر عادل یا کسی که فضیلت عدالت در او محقق شده است در مواجهه با همکار علمیش عادلانه برخورد میکنه، یعنی این ویژگی و این فضیلت اخلاقی او رو وادار میکنه که حق همکار علمی رو ادا بکنه یا حق همکار علمی رو تضییع نکنه. آیا اگر فرض بفرمایید یک پژوهشگر در فرایند پژوهش، در استدلالها، در ادله موافق و مخالف، در اثبات فرضیه خودش کم فروشی بکنه، یعنی حق صاحب یک دیدگاه یا یک نظریه یا یک نقد رو خوب ادا نکنه، آیا منجر به یک در این حال چالش فضیلت گرایانه شده و در این حال ما میتونیم بگیم او در جایگاه یک انسان فضیلتمند یک رخنه و یک در این حال معضل اینجا در اون نگاه فضیلت گرایانه درباره این انسان اتفاق افتاده؟ خب این یک نگاه کاملا فضیلت گرایانه است که ما با مبتنی بر این فضیلت میاییم گفتگو میکنیم که یک انسان به عنوان یک پژوهشگر با شرایط، مسائل، فرایند پژوهش، مخاطبان پژوهش، همکاران علمی آیا عادلانه برخورد میکنه یا آیا مبتنی بر فضیلت عدالت رفتار خودش رو تنظیم میکنه یا خیر. لذا یک پژوهشگر عادل سعی میکنه حق صاحب نظریه رو رعایت بکنه، سعی میکنه در فرایند پژوهش مرتکب ظلم نشه. این که ما در قرآن فرمود لا تبخسوا الناس اشیاءهم، خب خیلی وقتا این اتفاق ممکنه در فرایند پژوهش اتفاق بیفته. گاهی ما می‌خوایم نقد بکنیم، به جای اینکه نقد بکنیم کلاً یک دیدگاه رو سرکوب می‌کنیم یا با روش‌های جدلی یا روش‌های غیر اخلاقی ممکنه اون دیدگاه رو به محاق ببریم. خب این یک رفتار کاملاً ناعادلانه است دیگه. یعنی این منجر به یک نوع عرضم به حضور شما ظلم میشه و از یک انسان فضیلتمند چنین توقعی رو ما نداریم و به نظر میرسه با نگاه فضیلت گرایانه این مسئله قابل داوری و قابل نقد هست. خب پس ما یک بار با نگاه فضیلت گرایانه با این ماجرا مواجه میشیم، منتها وقتی با نگاه فضیلت گرایانه میریم سراغ مسئله، ناظر به فاعل و در این حال اون کسی که میخواد فعالیت پژوهشی بکنه ما داریم داوری میکنیم و قضاوت میکنیم. اما این نگاه فضیلت گرایانه گاهی ممکنه مبتنی بر محصول، مبتنی بر مخاطب، مثلا ما فرض بفرمایید شاخصمون فضیلت عدالت هست ولی از پژوهش از این جهت گفتگو میکنیم که چقدر پژوهش منجر به ظهور و بروز و تحقق چنین عدالتی میشه، یعنی غایت در پژوهش میشه عدالت. این هم ممکنه یک رویکرد و یک نگاه فضیلت گرایانه باشه به مسئله عدالت پژوهشی. این هم یک نگاه هست که میشه دربارش گفتگو کرد. خب این نگاه فضیلت گرایانه منتها خب نقدهای ممکنه داشته باشه که اساساً ممکنه عده‌ای بین مقام فضیلت گرایانه و مقام رفتار عادلانه تفکیک قائل بشن. یعنی لزوماً این نیست که کسی بخواهد عدالت رو در پژوهش رعایت بکنه یا رفتار عادلانه در پژوهش داشته باشه یا در فرایند پژوهش در این حال عادلانه با منتقدین خودش، با دیدگاه‌های رقیب، با دیدگاه‌های مخالف، با ادله‌ای که می‌خواد به هر حال فرضیه خودش رو با اون مورد نقد و ارزیابی قرار بده، لزوماً این نیست که انسان فضیلتمند باشه یا لزوماً تحقق پیدا کرده باشه فضیلت گرایی درش. نه، ممکنه کسی ما اون رو مبتنی بر ویژگی‌ها و صفات فضیلتمندانه نشناسیم ولی در فرایند یک پژوهش، در عملیات پژوهش در مواجهه با دیدگاه‌های مخالف و موافق این عادلانه برخورد بکنه، در مواجهه و در حال تعامل با همکار علمیش اتفاقا عادلانه برخورد بکنه. لذا اینجا ممکنه ما بریم سراغ اون رویکردهای وظیفه گرایانه. یعنی در نگاه وظیفه گرایانه ما فهرستی از الزامات و باید و نبایدها و اصول اخلاقی رو داریم که پژوهشگر خودش رو متعهد به این اصول میداند. یعنی عرضم به حضور شما اینجا مسئله کاملا مبتنی بر اصول و وظایف اخلاقیه، چون نگاه وظیفه گراها این هست که ما یک سری وظایف اخلاقی داریم و فاعل اخلاقی باید مبتنی بر این وظایف عمل بکنه. اصلا ما نگاه به فضیلت نداریم که فرض بفرمایید باید چنان فضیلتی در فرد محقق بشه تا بر اساس اون فضایل رفتارهای متناسب با اون فضیلت ازش صادر بشه. نه، میگه ما یک سری اصول اخلاقی داریم، یک سری اصول از پیش تعیین شده داریم، مبتنی بر این اصول باید شما عمل بکنید. فرض بفرمایید اگر ما مثلا اصل صداقت به عنوان یک اصل اخلاقی رو بپذیریم، اون کسی که میخواد در پژوهش شفاف عمل بکنه یا صداقت به عمل بیاره و صداقت از خودش داشته باشه در اون فضای حرفه‌ای یا کاری، باید در این حال مبتنی بر این اصل اخلاقی عمل بکنه و به نیت خود این اصل عمل بکنه. حالا ممکنه اصلا این در این حال ما خیلی هم با روی کرده فضیلت، اینکه آیا این منش عدالت درش هست یا نه، یا منش صداقت درش هست یا نه، البته خب حالا بعضی از دیدگاه‌های انتقادی هم در این باب آمده، ولی به هر حال ما می توانیم با این نگاه، یعنی ما بگیم یک سری آیین‌نامه‌ها، یک سری کدها، یک سری اصول اخلاقی داریم که افراد ملزم هستند به جهت اخلاقی این اصول، این کدها، این آیین‌نامه‌ها رو رعایت بکنن. یعنی یک نگاه کاملاً وظیفه گرایانه در این مسئله داشته باشیم، مبتنی بر اصول اخلاقی بخوایم مسئله عدالت رو پیگیری بکنیم. لذا مثلا فرض بفرمایید ممکنه ما بگیم در پژوهش چند اصل اساسی هست: اصل احترام، اصل فرض بفرمایید صداقت، اصل عدالت. این به عنوان یک اصل اساسی در پژوهش باید مد نظر باشه و شخص باید خودش رو ملزم به این اصول بدونه. من تا بعضی اشکال کردم که این ممکنه ما با یک چالشی مواجهیم و اون ضمانت اجراست. یعنی ما ممکنه یک در نگاه فضیلتگرا بحث اینه که شخص به یک فضیلتمندی میرسه که مبتنی بر این منش و فضیلت عمل میکنه، اساسا نمیتواند شخص فضیلتمند که عدالت در وجودش مستقر شده در موقعیت‌های مختلف از جمله مواجهش با مثلا در پژوهش با دیدگاه‌های رقیبش، دیدگاه‌های مخالفش، با همکار علمیش اینجا بیاد غیر اخلاقی عمل بکنه یا ناعادلانه عمل بکنه، چون صفت و ویژگی فضیلت یا فضیلت عدالت درش مستقر شده و او اساساً خروجی رفتارش کار غیر از عدالت نیست و این میتونه این ضمانت اجراش همین خود فضیلته. ولی در رویکردهای اصل گرایانه ممکنه ما این سوال رو مطرح بکنیم که اگر ما کسی بخواد بر اساس اصول اخلاقی عمل بکنه، ضمانت اجرا در فرایند پژوهش و خود حوزه پژوهش چی هست؟ یعنی مبتنی بر چه تضمینی ما مطمئن میتونیم بشیم که شخص داره در مثلا فرایند پژوهش دیدگاه‌های مخالف خودش رو یه جورای سرکوب نمی‌کنه یا نسبت به نظریه‌ای که میخواد نقد بکنه انصاف رو رعایت میکنه، دوچار مثلا کم فروشی نمیشه در فرایند ارائه دیدگاه‌ها. مثلا ما تو بعضی از پژوهش‌ها این رو آقای دکتر ملاحظه میکنیم که مثلا پژوهشگر در فرایند پژوهش چون نمیتونه پاسخ متقنی به دیدگاه رقیبش بده، این دیدگاه رقیب رو یه جورایی کوچکش میکنه، این رو تحقیرش میکنه، یا میاد این دیدگاه رو ناقص ارائه میکنه یا صدر و ذیلش رو میزنه تا اون نظریه خودش برجسته بشه و دیدگاه رقیب رو بتونه یه جورایی در محاق ببره. خب این نشون میده که ما اینجا انصاف و عدالت پژوهشی رو در مواجهه با دیدگاه‌های مخالف رعایت نکردیم. منتها این که ما با چه ساز و کاری بتونیم این مراقبت اخلاقی اتفاق بیفته تو این رویکرد اصل گرایانه که ما ملزم به این نامه‌ها و کدهای اخلاقی هستیم، اینجا اون وقت مسئله و دغدغه میتونه طرح بشه. و خب الان مثلا در فرض بفرمایید کشورها اغلب آیین‌نامه‌ها و کدهای اخلاقی ضمانت اجراش قانونه، وقت این یک کمی بحث اخلاق با چالش مواجه میکنه، چون ما میگیم اخلاق یک امر اختیاری انتخابی آگاهانه هست که باید اتفاق بیفته، ولی وقتی ما میایم آیین‌نامه ها رو وضع میکنیم، آیین‌نامه های اخلاقی، کدهای اخلاقی توی حرف دیگه هم هست، توی پزشکی، توی روانشناسی، توی مثلا فرض کنیم مهندسی، الان مثلا نظام مهندسی فرض کنیم یک آیین‌نامه داره، این آیین‌نامه یه سری کدهای اخلاقی داره که بعد میگه اگر این کدهای اخلاقی رو مهندس عمل نکنه مثلا مجازات میشه، یا توی کمیته های اخلاق باید به هر حال یه جور جریمه بشه، یا مثلا الان کمیته های اخلاقی که توی فدراسیون های ورزشی، الان ما در فدراسیون ورزش جمهوری اسلامی، فدراسیون فوت مثلا خود فوتبال، الان ما کمیته اخلاق داریم، توی اخبار هم معمولا میگن در کمیته اخلاق مثلا فلان بس بررسی شد، ولی جالبه که در این کمیته های اخلاق احکام قضایی صادر میشه، یعنی دقیقاً ما یک نگاه کاملا قانونی داریم که اگر کسی مرتکب فلان فعل شد بیاد مثلا بعد جریمهش میکنیم، بعد اگه جریمه رو پرداخت کرد گو اینکه این مشکل اخلاقیش دیگه حل شده. الان خب این مواجهه قضایی یا مواجهه قانونی دیگه اخلاقی نمیتونه با اون تفسیری که ما از اخلاق داریم باشه. لذا میگن اگر مبتنی بر آیین‌نامه‌ها و کدها و اصول اخلاقی ما بخوایم عمل بکنیم، این اصول و آیین‌نامه‌ها و کدها رو بگیم، بعد بخوایم الزامش رو قانون بذاریم، اون وقت رفتار اختیاری و انتخابی و فعل اخلاقی پژوهشگر در فرآیند پژوهش، اون وقت اون ماهیت دیگه اخلاقی ممکنه پیدا نکنه. یکم ما اینجا این چالش رو به هر حال در روی کرده اصلگرایانه یا روی کردی که در این حال در اخلاق قائل به روی کرده وظیفه گرایی هست، ما با این مشکل مواجه هست. نکته دیگری که حالا ببینید، من البته ممکنه بعضی از این دیدگاهان روی کردها، نهله ها، انواع اقسام مختلفی داره که من نمیخوام به این ورود پیدا کنم. من فعلا در صدد این هستم یک درآمدی و یک قلمروی رو از در این حال حوزه عدالت در پژوهش بازگو بکنیم. بعضی از اشکالات و دیدگاه ها و نقدها هم دارم طرح میکنم، خود اینها میتونه سرفصل باشه برای عزیزانی که دغدغه پژوهشی دارن، یعنی مسئله عدالت در پژوهش رو با رویکرد فضیلت گرایانه برن دنبال بکنن، با رویکرد غایت گرایانه برن دنبال بکنن، با رویکرد عرضم به حضور شما وظیفه گرایانه برن دنبال بکنن. ضمن اینکه هر کدوم از اون عناصر پژوهش، مثل فاعل در این حال پژوهش که خود پژوهشگر هست، مثل مخاطبان پژوهش، مصرف کننده پژوهش، فرایند پژوهش، موضوعات پژوهشی، اهداف پژوهش، همه اینا هم میتونه مسئله ساز باشه در فضای
عضو میخوام دکتر، یعنی به نظرم میشه که اون فضیلت گرایی، غایت گرایی و وظیفه گرایی رو سه منظر ورود به بحث عدالت در هر حوزه‌ای هم دونست. بله، مثلا عدالت بله. در رسانه هم شما بخواید بله، بررسی بله. کنید با این سه شاخص، سه تا روی کرده متفاوت می‌تونید بررسی, بررسی کنید ببینید چی ازش در میاد.
بله قطعاً همینطوره، منتها ما حواسمون باید باشه وقتی من مثال زدم، یعنی شاید مثال‌های متعددی زدم که دقیقاً موضع بحث روشن بشه. ما وقتی از عدالت صحبت بکنیم در پژوهش، یعنی مواجهه عادلانه یک پژوهشگر با همکارش، مواجهه عادلانه یک پژوهشگر با ارزم رقیب علمیش، چون ممکنه یه بار میخواد دیدگاه کسی رو نقد کنه یا ممکنه دیدگاهش رو نقد کرده اند، در مواجهه با نقد طرف یا مقابل خودش، این رو باید در این حال اون رفتار عادلانه و مواجهه عادلانه رو داشته باشه. خب این یک روی کرده است. روی کرده سوم روی کرده غایت گرایانه است توی مسئله، این که ما مبتنی بر نتایج گفتگو بکنیم، یعنی بگیم که مسئله عدالت آیا خودش میتونه غایت و نتیجه باشه، یا نوع مواجهه عادلانه و غیر عادلانه ما در پژوهش چه نتایج و چه پیامدهایی رو ممکنه به دنبال داشته باشه. یعنی با این نگاه، یعنی ما با نگاه پیامدگرایانه یا با نگاه غایت‌گرایانه که بخشی از این نگاه غایت‌گرایانه مبتنی بر سود هست، مبتنی بر منافع هست، مبتنی بر نتایج مثلا عینی هست، چون اینجا دیگه سنجه ما غایات هست. حالا خود این تقسیماتی هم اومدن تو نگاه غایت‌گرایانه مطرح کردن، ولی ما اگر بخوایم با این نگاه غایت‌گرایانه به مسئله عدالت در پژوهش توجه بکنیم، آیا ما در فضای پژوهش نتایجی که میخواد اتفاق بیفته آیا نتایج عادلانه‌ای هست یا نه؟ من یه مثال میزنم. ببینید ما در فضای پژوهش گاهی مواجه هستیم با سفارش های پژوهشی. مثلا یه نمونهش یکی از این شرکت های خودروسازی یه زمانی با خود من وارد، چون تو بحث های اخلاقی بودیم، وارد مذاکره شد که ما میخوایم یه بحثی رو در حوزه اخلاق ارزم به حضور شما کار بکنیم که مربوط به مثلا اخلاق رانندگی و بحث‌های اینجوری بشه. و حالا استشمام من این بود که خروجیش این بشه که بیشترین سهمی که در تصادفات و اتفاقات میفته یه جورایی ما تبرئه بکنیم خودروساز رو، یعنی بگیم همه تقصیرات با خودروساز نیست، با مشکلات مثلا رانندگی ما تو این حوزه، و بعد این پژوهش رو به هر حال سر و سامان بدیم. خب ببینید اینجا در این حال داره یک سفارش اتفاق میفته، یا ما بعضی از سفارش ها که توی سابقه تاریخی کشور خودمون هم بوده تا یه حدی، مثلا به فلان مرکز یا نهاد پژوهشی سفارش درباره محصولات تراریخته داده میشه که شما بیاید یک پژوهش و تحقیقی رو در باب محصولات تراریخته که آیا اینها ضرر دارن ندارن و نتیجه پژوهش مثلا به این انجام میده که مثلا محصولات تراریخته فرض بفرمایید مشکلی ندارن از جهاتی، که این در حال یک پژوهش سفارشی است که پژوهشگر داره انجام میده. ولی اینجا ما اگر بخوایم غایات و نتایج رو در نظر بگیریم، اینجا به جهت اخلاقی چه اتفاق میفته؟ آیا ما یک رویکرد کاملا خودگرایانه داریم؟ یعنی من ممکنه بگم من به منافع خودم دارم فکر میکنم، به نتایج فکر میکنم، به سودی که قرار اتفاق بیفته فکر میکنم، یا نه من باید به منافع و نتایجی که برای دیگران اتفاق میفته، برای جامعه اتفاق میفته نظر داشته باشم. ممکنه فرض بفرمایید بنده یه پژوهش رو انجام بدم، این پژوهش منافعی رو برای من داشته باشه، در این حال یه کمکی هم به خودروساز بکنه، ولی آیا نتیجه این پژوهش ممکنه باعث صدمات و قرار گرفتن یک مثلا شرکت یا یک کسی که فعالیت اجتماعی داره در حاشیه امنه؟ چون ممکنه این پژوهش پس فردا استناد بشه که ببینید پژوهش شد مشخص شد که 80% تقصیر با رانندگان و عوامل دیگه هست، 20% تقصیر به خودروساز برمیگرده، پس اینقدر خودروساز رو نکوبید. یا مثلا فرض بفرمایید کسی که یک شرکت محصولاتی داره که محصولات تراریخته هست، حالا خیلی ممکنه توی هیئت مدیرش یا جای دیگه میاد نهایتاً میگه آقا ما دادیم این رو به فلان نهاد پژوهشی یا فلان دانشگاه یا فلان پژوهشگاه تحقیق کردن، گفتن این محصول تراریخته هیچ اشکال ژنتیکی نداره یا هیچ آسیبی نمیزنه به سلامت. خب بعد میاد مستند به این، ممکنه اینو توسعه بده، این رو توی به هر حال مصرف کننده ها متضرر بشن. یعنی ما باید ببینیم در فرایند پژوهش، محصول پژوهش و اصلا فضای پژوهش و این مسائلی که عرض کردیم، نتایج و غایات چی هستن اساسا؟ آیا ما یک نگاه خودگرایانه داریم یا باید نگاهمون دیگرگرایانه باشه؟ بعد تازه وقتی حالا فرض بفرم اگه نگاه ما سودگرایانه باشه، اگه ما نگاهمون سودگرایانه باشه، سود چه کسی؟ حالا به هر حال جان استوارت مین سود جمعی مد نظرش هست، جرمی بنتام سود فردی، یعنی یه جایی میگن که ما باید به اون در این حال غایت ما اون سود شخصیه. یه بار نه، ممکنه ما بگیم بیشترین منافع برای بیشترین افراد، یعنی آیا این پژوهش میتواند منجر به بیشترین منافع برای بیشترین افراد شود یا خیر؟ این وقت این در این حال میتونه اون عدالت است. آیا منجر این پژوهش منجر به تحقق عدالت همگانی خواهد شد یا خیر؟ یا من در مواجهه با همکار علمیم آیا این منافع عادلانه رو در نظر گرفتم یا نه؟ چون بعضی وقتا ممکنه، مثال میزنم، ما یه مسئله رو، یه مقاله هم اتفاقا منتشرم شد، مشارکت علمی اساتید با دانشجوها. اصلا مشارکت علمی معنای مطلق میتونیم بگیریم، ما تا چون در رابطه استاد و شاگرد یک رابطه اتوریتیک یا اون اقتدار علمی استاد هست، گاهی اینجا ما ممکنه منجر به یک سری اتفاقات نامبارک بشه، یعنی اتوریته استاد باعث بشه که دانشجو بهش ظلم بشه، یک در حال بی‌عدالتی اینجا اتفاق بیفته. جالبه ما توی فرایند تقریبا پژوهشی و مصاحبه‌ای وقتی مسئله رو در بین دانشجوها و اساتید مطرح می‌کردیم، جالبه که استدلال‌های اخلاقی مطرح می‌کردن. مثلا استاد استدلالش این بود که دانشجو در کنار من رشد می‌کنه. درسته که مثلا فرض بفرمایید اینجا من فقط یه راهنمایی حداقلی کردم، بیشترین زحمت مقاله با دانشجو بوده، خب این که اسم من اول بیاد، اسم اون کنار اسم من بیاد، این داره رشد پیدا میکنه، با اسم من اعتبار پیدا میکنه، شهرت پیدا میکنه، تو در این حال مراکز علمی مطرح میشه، معرفی میشه، خب این منافعی که داره از این میبره. حالا منم ممکنه مثلا در امتیاز بندی که میخوان در مراحل ارتقا به من امتیاز بدن، این امتیاز از اون کسب میکنم، پس من هم منتفعم هم اون منتفعه، پس این یک رفتار عادلانه است. ولی خب بعضی از دانشجویان این اشکال و این گلایه رو مطرح میکنن که اقتدار و اتوریته استاد اصلا اجازه نمیده. که حالا این اتفاقی هم که تو این دانشگاه تهران افتاد، این دانشجو به هر حال خودش رو از اون بالا پرتاب کرد که توصیه استادش بود که اسم دیگه هم اضافه بکنه، اینا هم در حال مصداق‌های عینی که ما با همون داستان عدالت هست که آیا عادلانه هست استفاده از فرض بفرمایید افراد توی مقاله بدون اینکه سهمی داشته باشن. حالا اون واقعه رو ما نمیدونیم ماهیتش چی بوده، نمیخوایم قضاوت بکنیم، ولی به هر حال یک مسئله هست که توی گاهی فرآیند پژوهش‌ها و مشارکت علمی دانشجویان و اساتید گاهی این اتفاق میفته، یعنی ما یک مرتکب یک نوع بی‌عدالتی میشیم. بفرمایید.
اجازه است سوال بپرسیم؟ ببخشید خدمت من شرقی، من سوالی پیش اومد برای من، میخواستم مرز عدالت و اخلاق چطوری مشخص میشه. حالا ما یه دو سالی خدمت های استاد قرآن ملکی بودیم، برای اخلاق حرفه‌ای رسانه کار میکردیم. خب تعریف ایشون از اخلاق خیلی شفاف بود، مسئولیت پذیری در قبال صاحبان حق. خب همین رو هم تو عدالت داریم، یعنی در واقع میگیم که ما پژوهشگر ما یک صاحبان حقی داره
یا زینفعانی
داره که باید در مقابل آنها مسئولیت پذیر باشد. حالا اون مسئولیت پذیری هم یک سری شاخص ها داره، جمله صداقت، احترام به رقیب. خواستم بگم اینجا مرزش چیه؟ اصلا کلن آیا عدالت رو ما یک امر اخلاقی باید بدونیم یا نه فرا اخلاقی بدونیم؟ مثلا بخشندگی جود یک امر اخلاقی خیلی خوبیه، ولی کدوم مقدم میشه وقتی که شما باید عادلانه برخورد بکنی؟ سوالی بود.
بسیار خیلی ممنون، سوال خوبی فرمودین. من اینجور حالا خودم تقریبا چون تو این حوزه کم و بیش هم فکر کردم هم گاهی گفتمانی داشتیم، من فکر میکنم کف اخلاق عدالت، یعنی حداقل اخلاق رو میتونیم عدالت بدونیم، یا دقیق‌تر بگیم کف اخلاق اعطاء کل ذی حق حقه هست، همون عدالته. و این تعریفی هم که آقای قراملکی که حالا ما جلساتی هم با ایشون حتی گفتگو داشتیم که رفتار ارتباطی مبتنی بر همین نگاه حق محوری، یعنی ما در طرف ارتباطمون سعی کنیم حق او رو ادا بکنیم. متو حداقل اخلاق این هست که شما حق کسی را آنگونه کست به هر حال ادا بکنید. منتها این احسان، ایثار، اینا دیگه میشه مراتب بالاتر از اخلاق دیگه. اینکه حق دیگری رو بر خودت مقدم بکنی، چون ممکنه تو یه جایی حق داری، اگه به حق خودت برسی چه اتفاقی هم نمیفته، یعنی اخلاقی عمل کردی چون رفتی به حق خودت، یعنی نرفتی ظلم بکنی. ولی این که من بیام فراتر از عرضم بزرگ شما این داستان، یعنی اعطاء کل ذی حق حق عمل بکنم، این که در آیه فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که جای گفتن عدل از یه جهاتی بهتره مقدمتره، به خاطر اینکه ما مثال میزنم، ما یه جاهایی دوچار این رفتارهای کاریکاتوری شدیم، مثلا طرف بخشندگی بذل و بخشش میکنه ولی حقوق اولیه همسرش رو رعایت نمیکنه، ولی یه جاهایی میبخشه، یعنی این عدل رو رعایت نمیکنه، ولی یه جاهای اهل احسان و بذل و بخشش و بحثای این چنینی میشه.
نظر اسلام چیه؟ اسلام به عدالت و عادل بودن اصالت میده و قائل به اصالت اونه، یا به اخلاق؟
ببینید اگر ما یک مسئله
ببینید خودن اصلا بحث بله. اخلاق و بعضی میگن اساس اخلاق الهیه، یعنی بله. بعضی میگن اساس اخلاق یه حق طبیعیه، بعضی هم میگن نه بر اساس فایده و سوده، منفعت طلبی. سوال من حالا روشن شد یا نه اینه که اصالت در اسلام اینه که شما عادل باشی یا نه اخلاق دیگه اصلا نمیشه اصلا این تفکیک کرد.
ببینید ما حالا این یه بخشش مربوطه به رابطه اخلاق و دین هم میشه، ما نگاهمون اینه، به نظر میرسه در نگاه اخلاق اسلامی به تعبیر راینهارت هست تو این مقاله اخلاق در قرآنش، میگه من وقتی اخلاق قرآن رو بررسی کردم دیدم اخلاق قرآنی ضمن اینکه هیچ کدام از این نظریه های اخلاقی نیست همه اینها هست، یعنی یه جوری جمع کرده بین اینها. ما یک نظام تشکیکی میتونیم توی اخلاق قائل بشیم که یه جایش حداقل های عالم انسانیه که باید رعایت بشه، ولی این مسیر طی میشه تا به اون اعلی علیین و اون فضائل اعلا میرسه که دیگه اون نفوس تربیت شده یک ویژگی‌های متفاوت تری دارن. متو خود داستان حالا رابطه اخلاق و دین که من نمیخوام خیلی الان بهش ورود پیدا بکنم، فقط میخوام بعضی از شواهدی که توی بسای دینی خودمون توی همین عدالت رو داریم. مثلا فرض کن تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام به کار بردن، این دو تعبیر رو، اعطاء کل ذی حق حقه و یضع الامور مواضعها، این هر دو به نظر میرسه اون حداقل ها رو داره نشون میده. یعنی میگه یک مثال میزنم توی بحث همین عدالت پژوهشی، یعنی این که ما فرض بفرمایید، مثال میزنم، کسی در حوزه علمی یا تخصصی ورود پیدا بکنه که دانش کافی رو داشته باشه، یه پژوهشگر که میخواد ورود پیدا بکنه، ما الان متاسفانه یه مشکلی که داریم، گاهی پژوهشگران در هر عرصه‌ای ورود پیدا میکنن، یعنی معیارشون برای ورود به پژوهش پذیرش و مقبولیت اون پژوهشه، نه توانایی شخصی من. این که من وارد یک فضای غیر تخصصی میشم یک رفتار ناعادلانه است.
اینجاست که ما اگه بگیم اخلاق پژوهشی و عدالت پژوهشی، اون خطی که تمایز میده به اینها چیه؟
عرض کردم اگه همین تعریف اخلاق رو بیاریم به سمت همین عدالت، حالا این میتونه رابطهش چند سویه باشه، یعنی ما یه بار ممکنه با نگاه فضیلت‌گرایانه بحث میکنیم، مثلا میگیم عدالت یکی از فضائل اخلاقی است، درست شد؟ یعنی اگر عدالت رو، حالا اگه نگاه فضیلت گرایانه مثل ارسطو که بعد رد و پاش توی اخلاق خودمون هم هست دنبال بکنیم، میگیم وقتی این فضائل مختلف مثل فضیلت عفت، فضیلت شجاعت، فضیلت حکمت اتفاق میفته، همه این فضائل وقتی به خدمت هم میاد و کامل میشه، یک فضیلتی به نام عدالت در انسان شکل میگیره. یه بار ممکنه من بگم در اخلاق عدالت یکی از رؤوس و فضائل اصلیه، یعنی تو نظام سلسله فضائل وقتی ما طراحی میشه یا وقتی میخوایم اصول اخلاقی رو اخذ بکنیم از نگاه اسلامی، چند تا اصل اساسیه که یکی از اونها عدالته. مثلا پس کن تقوا رو ما داریم، عدالت رو داریم، ایمان هم داریم. حالا بحث از اینه که آیا ایمان یک فضیلته یا ایمان در حوزه باور بحث کردن، ولی به هر حال یکی از اون اصول یا فضیلت‌های اصلی و پایه‌ای که در اخلاق مطرح میشه خود عدالته. پس اگر کسی میخواهد اخلاقی باشد اساساً باید عادل باشد، یعنی عادلانه رفتار کردن همون عرض کردم کف اخلاقه. منتها بعد حالا ممکنه ما یک فضیلت های دیگه مثل احسان، مثل ایثار، مثل کمان که امیرالمومنین علیه السلام تو اون روایتی که فرمود الایمان علی اربع دعائم، ایمان بر چهار ستون استوار شده، که یکیشو فرمود العدل، یکیشو گفت صبر، یکیشو جهاد، یکی هم یقین، که دقیقا حضرت یه داره یه هرمی رو طراحی میکنه در رأسش ایمانه، بعد میگه این ایمان شعبه هایی داره، یکی از اون شعبه های اصلی میشه خود عدالت میشه و عدل میشه. یعنی میتونیم ما این سلسله مراتب رو هم در نظر بگیم. خواهش. خب پس این هم یک نگاه دقیقا سودگرایانه و غایتگرایانه. اینجا هم میتونه محک باشه برای این که ما مسئله عدالت رو در حوزه پژوهش بهش توجه بکنیم و بررسی بکنیم. منتها من یه نکته عرض کردم، حالا این در پاسخی که به دوستمون دادیم، من سعی کردم این بعضی از روایات که توی به هر حال تعریفی از عدالت شده و میشه اینها رو منطبق، یعنی ما با نگاه دینی، یعنی اگر بخوایم یک تفسیری از عدالت داشته باشیم، بعد این تفسیر رو منطبق بکنیم بر حوزه مسائل پژوهش و حوزه پژوهش، این هم قابل امکان هست. یعنی ما تعریفی که از امیرالمومنین العدل و یضع الامور مواضعها، خودش اصلا فرایند پژوهش همینه، اصلا اینکه پژوهشگر مراحل پژوهش رو درست طی بکنه، مسیر پژوهش رو درست طی بکنه، یعنی مسئلهش رو درست صورت بندی بکنه، مقدمات رو درست استفاده بکنه، قیاس رو صحیح و کامل بچینه، نتایج رو مبتنی بر اون مقدمات اخذ بکنه، استدلال‌های رقیب رو بیاره، استدلال‌های رقیب رو نقد کنه، و بعد استدلال خودش رو که میخواره ادلهش رو بیاره، فرضیه خودش رو مبتنی بر ادله اثبات بکنه، این فرایند رو درست طی بکنه، این همون یضع الامور مواضعها است. یعنی در فرایند پژوهش انسان مسیر رو درست پیدا بکنه. مثلا ما داریم بعضی از پژوهش ها میبینیم مقدمات با نتیجه کلا فاصله داره. یا فرض بفرمایید توی داوری های پژوهش ها ما یک نوع سوگیری داریم. فرض بفرمایید من داور یه مبانی خاص خودمو دارم، میام با مبانی خودم پژوهش طرف مقابل رو مورد ارزیابی قرار میدم. در صورتی که شما ممکنه اینجا ما اختلاف مبنا داریم، بعد باید یه جای بحث مبنایی بشه. پیشفرض اون در این مقاله اینه که من این مبنا رو پذیرفتم یا این مبنا رو بهش توجه دارم، مبتنی بر این مبنا دارم این بحثم رو ارائه میکنم. شما چون از اساس با مبنای اون مشکل داری، میگه اصلا این مقاله کلا هیچ فایده نداره. در صورتی که شما وقتی داری داوری میکنی، باید بگی بینی بر اساس اون پیشفرض‌ها و اون ارزان به حضور شما تضایی که اون به عنوان مبانی پذیرفته، آیا به اون نتایج رسیده یا نه. یعنی خود این مسئله رو ما باش یک مواجهه مختلف داریم. سلام آقای دکتر. خب پس ما در فضای ارزان به حضور شما دینی خودمون رو، چه در بحث اعطاء کل ذی حق حقه، چه در یزع الامور مواضعها که تعبیر و تفسیر امیرالمومنین علیه السلام هست، مصادیق خیلی مهمی رو میتونیم پیدا بکنیم دیگه. این که من حق همکار علمیمو در فرآیند پژوهش ادا بکنم، عرض کردم این استثمار بحثی رو طرح کردیم، استثمار علمی. و این استثمار علمی توی دنیا هست یا جایی تو کشور، حالا استثمار یه بار فضای سازمانی داره. الان ما مقاله های داغ، تعبیر مقاله های داغ میان توی همین نظام های پژوهشی توی دنیا الان دارن یه جوری مقاله ها رو سوق میدن، مهمترین مقالات رو سوق میدن به سمت یک سری مراکز و پایگاه علمی که بعد بتونن اینها رو سرقت بکنن، بعد بتونن از این ایده ها استفاده بکنن دیگه. یه جورایی به قول معروف این فضاها رو ایجاد کردن. ما تا وقتی یه بار اون نگاه سازمانیه، یک نگاه جهانی میشه به این کار، یه بار ما میایم توی مثلا یه واحد دانشگاهی بخوام خیلی، یا یه پژوهشگاه یا واحد دانشگاهی، گاهی میبینیم اتفاق این استثماری داره اتفاق میفته، استثمار مثلا استاد با دانشجو ممکن اتفاق بیفته. یعنی یک محصول و ثمره علمی یک دانشجو رو استاد ممکنه در این حال با یک در این حال رفتار ناعادلانه بخواد به نام خودش ثبت بکنه، یا بالعکسش هم هست. مثلا ایده ای رو یه استاد توی کلاس میده، این دانشجو ایده رو میبره جای منتشر میکنه، چاپ میکنه، بدون اینکه اصلا توجه بکنه که این ایده مال استادی بوده که این ایده رو طرح کرده، و بعد رفته این منتشر شده به نام این دانشجو، کم کم گسترش هم پیدا کرده، هیچ جایی نیست که اثبات بشه که این ایده مال این استاد بوده. خب اینجا فقط یک رفتار عادلانه و اون عدالت اخلاقی به معنای اخلاقیشه که باعث میشه شخص حق طرف رو ادا بکنه. ولی اگر این الزام درون، این الزامی که به هر حال بله یه بار ممکنه ما میگیم یه جایی هست این ایده ها ثبت شده، بعد مشخص میشه که این ایده اولیه مال فلان شخص بوده، ولی یه بار نه، ممکنه واقعا سر کلاسی استاد دو تا ایده میده، سه تا ایده میده، میگه اینو کار کنید، بعد با من در میون بذارید، این ایده رو دانشجو میبره، بعد فرض بفرمایید یک خروجی ازش میگیره، بعدم دیگه اثبات نمیشه که این مال استاد بوده. یعنی ما اینجا هم این استثمار دانشجو هم داریم، یعنی استثمار. درسته که اون نگاه اتوریتیک و اقتدار استاد بیشترین آسیب رو به هر حال اگر برای کسایی که غیر اخلاقی عمل میکنن به همراه داره، ولی خیلی جاها ممکن این استثمار بالعکس هم باشه. یعنی یه گاهی دانشجوهای زرنگی هستن که میان ایده ها رو میگیرن، بعد اینا رو به نام خودشون ثبت و ضبط میکنن، که این هم به هر حال یک داستانی هست توی پژوهش. لذا با این رویکرد هم میشه مسئله رو دنبال کرد. منتها این نکته‌ای که من باز عرض بکنم این که در بحث عدالت و تفسیر عدالت، آیا همون جوری که در عدالت آموزشی اومدن بحث کردن، در عدالت پژوهشی هم ما عدالت رو تساوی میدانیم یا تفاوت؟ یعنی در رفتار عادلانه یعنی مراعات تفاوت‌ها، یا نه عدالت رو بنای تساوی بگیریم؟ جالبه که من بعضی از دیدگاه‌ها رو که تو حوزه عدالت آموزشی میدیدم، مثلا فرض بفرمایید از بیرکهاوس، اینجا من یه تعبیری رو آوردم که میگه عدالت آموزشی به معنای توزیع منابع و فرصت‌های آموزشی برای برآورده کردن نیازهای متفاوت فراگیران، که در این حال میاد این عرضم به حضور شما این رو دیگه به معنای برابری نمیگیره. یعنی اینجا میگه ما باید ببینیم نیازها چیه، بعد این میشه رفتار عادلانه. آیا همین رو توی پژوهش هم باید داشته باشیم یا خیر؟ یا مثلا فرض بفرمایید یه تقسیمی رو اومدن مطرح کردن تحت عنوان عدالت افقی و عدالت عمودی. بعد میگن عدالت افقی رفتار برابر با برابرها، و عدالت عمودی رفتار نابرابر. که اون وقت مثلا من دیدم این رو دیوید کار هم که توی حوزه به هر حال اخلاق تدریس و بحثای اینجوری اومده نکاتی رو آورده، از ارسطو نقل میکنه که در رفتار مساوی با افراد نابرابر به همان اندازه بی عدالتی صورت میگیرد که هنگام رفتار نابرابر با افراد برابر. این خیلی نکته مهمی ها، یعنی این که اگر ما میگیم با افراد نابرابر شما رفتاری یکسان داشته باشی، مثال میزنم الان توی بعضی از مثلا انتخاب پژوهشگر، نمیدونم در فرصتهای پژوهشی که ما میخوایم بدیم، گاهی میگیم این فرصتها رو باید به همه بدیم. خب اگر کسی در به جهت پژوهشی روحیه بیشتری داره، نگاه پژوهشی بیشتری داره، ایده و نوآوریش توی مسائل بیشتره، ما باید فرصتهایی که به این میدیم مساوی با کسی باشه که اصلا هیچ فضایی رو در پژوهش دنبال نکرده یا اصلا دغدغه‌ای پژوهشی نداره یا ایده‌ای نداره. اگر بخواد سازمان‌های پژوهشی مثلا بین اساتید همه فرصت‌ها رو به شکل مساوی توزیع کنن، آیا این عادلانه است یا نه؟ ما باید مبتنی بر عرضم به شما شرایطی که هست و پژوهشگر و روحیه پژوهشگری و اون صاحب ایده بودن بیایم این فرصت‌ها رو در اختیار افراد قرار بدیم برای پژوهش. یا مثلا در مواجهه استاد با دانشجوهاش، بعضی‌ها گله میکنن که چرا یک استاد در مسائل پژوهشی به بعضی از دانشجوها توجه خاص میکنه. اینو میگن بی‌عدالتی گاهی. میگن مثلا یک استاد با دو تا دانشجو، با سه تا دانشجو بیشتر کار میکنه، چرا با همه دانشجوها کار نمیکنه؟ آیا این که استاد بیاد زمان خودش رو اختصاص بده به همه دانشجوها به سویه، این عادلانه است؟ همه دانشجوها، چه دانشجوهایی که هیچ دغدغه پژوهشی ندارن، چه دانشجوهایی که پیگیرن؟ خب من گاهی اینجا استدلال میکنم، یه استاد معمولا توی کلاس محک میزنه، ایجاد فرصت‌های اولیه میکنه. مثلا شما ممکنه این استاد میاد میگه بچه ها من این فرصت‌های پژوهشی در اختیار شماست، ممکنه همه استقبال بکنن و این توقع، ولی معمولا این فرصت‌های یکسان رو یه عده ازش استفاده میکنن و خودشون رو دقیقا مثل اون صفت رحمانی، رحیمیت و رحمانیت خداست که خداوند هدایت ابتدایی میکنه همه رو، ولی بعضی این هدایت ابتدایی رو پاسخ میگن، لبک میگن و بالمؤمنین رحیما میشه، یعنی اون هدایت خاص خدا شامل حالشون میشه. ولی وقتی اون زمینه های عمومی رو یک استاد فراهم میکنه، یک مرکز علمی فراهم میکنه و یک عده میان خودشون رو در مزامن استفاده از فرصت های بیشتر قرار میدن، آیا ما باز باید اون فرصت ها رو به همه بدیم؟ یعنی فرصت ها باید به سویه تقسیم بشه یا نه؟ اینجا در این حال عدالت اقتضا میکنه که ما این تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم، یعنی متناسب با توانمندی، قابلیت‌ها، ظرفیت، ذوق، استعداد، نوآوری بیایم این فرصت‌ها رو در اختیار افراد قرار بدیم. لذا این تعبیر رو عرض کردم، کسی مثل عرضم بازو شما دیوید کار هم توی اون کتاب معروف خودش توی حوزه تدریس به کار میبره و دیگرانی هم اومدن به هر حال بحث کردن که در رفتار مساوی با افراد نابرابر به همان اندازه بی‌عدالتی است که هنگام رفتار نابرابر با افراد برابر. یعنی این در این حال ما تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم، پس لزوماً عدالت پژوهشی و عدالت در پژوهش به معنای تساوی نیست، اینکه ما همه افراد رو به هر حال یکسان در نظر بگیریم. و یک نکته آخری هم من عرض بکنم که اگر حال دوستان به هر حال بحثی رو دارن، من واقعش فاکتور گرفتم بعضی از بحث رو اورده بودم که عرض کنم، فقط این قلمروشناسی و اون گستری هم که عرض بکنم تا حدی توی مثال‌ها توضیح دادم، ولی اگر خود همین عدالت رو ما بخوایم با همه اون رویکردها که عرض کردیم یا حتی مبتنی بر اون نگاه دینی دنبال بکنیم و پیگیری بکنیم، به نظر میرسه خود این میتونه مبتنی بر یک قلمروی باشه که به هر حال محل تأمل باشه. یک نکته و یک مسئله خود موضوع و محتوای پژوهش است. چه مسائلی رو ما باید برای پژوهش انتخاب بکنیم؟ عدالت در این هم هست. مثال میزنم، ممکنه ما در انتخاب اولویت‌های پژوهشی و موضوعات پژوهشی گاهی موضوعات دست چندم رو انتخاب بکنیم، یا موضوعاتی که اصلا مسئله جامعه نیست، مسئله اجتماعی نیست، مسئله روز نیست، مسئله که هیچ، شاید این پژوهش هم انجام بشه هیچ اتفاق نمیفته. پس این که من چه موضوعاتی رو انتخاب میکنم خودش میتونه
یک رفتار عادلانه یا ناعادلانه باشه در مواجهه با افرادی که به هر حال میخوان منتفع از این پژوهش‌ها بشن، یا در سرانه پژوهشی که داره مصرف میشه به هر حال ما داریم این رو در چه مسیری، در چه موضوعاتی، در چه مسائل این رو مصرف میکنیم. پس خود موضوع پژوهش میتونه یکی از اون حوزه‌هایی باشه که عدالت رو درگیر بکنه و بتونیم ما با بحث عدالت اون رو گره بزنیم. نکته دوم خود پژوهشگر هست که من توضیحاتی رو دادم که در این حال رفتار پژوهشگر به عنوان کسی که فاعل پژوهشی است و میخواد در این حال پژوهش رو انجام بده، چه در مواجهش با اون موضوعی که میخواد کار بکنه، چه مواجهش با نظریات رقیب، چه مواجهش با نظریات مخالف و همکاران علمی، کسایی که مشارکت در یک کار پژوهشی دارن، این میتونه خود پژوهشگر به هر حال از این جهت در مزان بی‌عدالت یا عدالت باشه. نکته سوم خود فرایند پژوهش هست که آیا فرایند یک پژوهش فرایند عادلانه‌ای هست یا نه. مثال میزنم، خود اختصاص موضوعات پژوهشی به پژوهشگرا، آیا این خودش فرایند عادلانه‌ای داره؟ الان ببینید ما متاسفانه توی خود پژوهش هم کسی رانت ها داریم، یعنی مثلا چون این روابط حاکم هست میبینی یک پژوهش در این حال یک پژوهشگر استحقاق گرفتن یک طرح پژوهشی یا یک موضوع پژوهشی رو داره به جهت تبحر، تخصص و خیلی چیزا، ولی متاسفانه چون نظام روابط حاکم هست ممکنه اون موضوع یا اون موضوع پژوهشی به اون کسی که حقش هست چی نرسه. بعضی ها هستن کلن در فضای پژوهش یک سهم جداگانه‌ای دارن، مثلا توی هر مرکز پژوهشی یک سهمیه براشون تعریف شده، مثال میزنم، ممکنه این آسیب رو ما داریم. آیا موضوعات پژوهشی و شکلگیری فرایند پژوهش در مراکز پژوهشی، پژوهشگاه ها، آیا این عادلانه هست یا عادلانه نیست؟ آیا این یک روابط دوستانه حاکمه؟ آیا روابط بدبستان حاکمه؟ مثل مجلات علمی متاسفانه در یک بخشی، حالا نمیخوام بگم گسترده، ولی در بخشی از مجلات علمی ما این بدبستانی رو داریم. یعنی مثلا فرض بفرمایید اعضای تحریری یا سردبیر یک فصلنامه با یک سردبیر با هم بدبستان میکنن در مقالات، یا اعضای تحریری، یا متاسفانه خب این آیا این عادلانه است این فرایند یا این اتفاقی که داره میفته؟ پس ما یه بار در فرایند تخصیص موضوعات و بودجه های پژوهشی آیا ما عادلانه عمل کردیم یا نه. اختصاص بودجه های پژوهشی به سازمان ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها داره درست اتفاق میفته یا نه. خب شما الان جالبه که مثلا یه موضوع مثل گرنت پژوهشی که در نهایت پژوهانه الان توی دانشگاه ها درست توضیح میشه؟ الان شما میبینید در یک دانشگاهی مثلا مثل دانشگاه تهران، دانشگاه بزرگ، این اتفاق میفته، ولی اون که یک پژوهشگر به معنی واقعی پژوهشگر نباشد، ولی در بعضی از مراکز علمی که اتفاقا ماهیت پژوهشی دارن، توان و توش کافی برای پژوهش هم دارن، این گرنت یا پژوهانه اتفاق نمیفته. آیا این اختصاص داده نمیشه؟ یا مثلا فرض بفرمایید توی توزیع در شهرها، میبینید شما تهران به واسطه اینکه در مرکز هست، مراکز علمیش از طرح‌های پژوهشی انتفاع بیشتری داره تا دانشگاه‌ها و مراکز علمی در شهرستان‌ها و استان‌های دیگه غیر از تهران. خب این نشون میده که ما از یک نوع مواجه در حال رفتار ناعادلانه در اینجا باش مواجه هستیم و متاسفانه مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه. نکته بعد بحث سفارش دهنده‌ها و سازمان‌های سفارش دهنده توی بحث پژوهش هست. متاسفانه گاهی عرض کردم سوگیری ها یا سفارش های جهت دار، یعنی دقیقا به پژوهشگر توصیه میکنن که ما این نتایج رو میخواییم، یعنی دقیقا نتایج توصیه میشه که ما میخواییم به این نتایج پژوهشی برسیم، که این به نظر میرسه با هم مسائل اخلاقی هم اون نگاه عادلانه ما مشکل داره. بحث همکاران علمی، دانشجویان، این هم عرض کردم. سازمان هایی که باید مدیریت پژوهش رو به عهده داشته باشن، این رو هم عرض کردم و نکاتش رو توضیح دادم. به هر حال من فکر میکنم مسئله عدالت یکی از مسئله ها و دغدغه های خیلی جدی و اساسی هست که میتونیم یک با رویکردهای مختلف اون رو بررسی بکنیم، یعنی با رویکردهای فضیلت گرایانه، غایت گرایانه، وظیفه گرایانه، حالا خود وظیفه گرا هم چه قاعده نگرها چه غیر قاعده نگرها، که حالا اون بحثم فرمودن که آیا نگاه دینی چقدر اینجا دخیل هست، آیا اینجا ما مبتنی بر یک سری باید نباید هایی که دین به ما این رو مطرح کرده یا نه اون جنبه های عقلانی رو صرفا در نظر بگیریم. عرض کردم نگاه اخلاق قرآنی و دینی ما در این حال جمع کرده بین این رویکردها، که حالا خود اینم باید ما تفصیلا توضیح بدیم که چگونه میتوان بین رویکردهای مختلف اخلاقی در نگاه اخلاق اسلامی اینها رو با هم جمع کرد با نگاه به متون دینیمون به ویژه قرآن و روایت. یک نکته دیگه که ما عرض کردیم، عدالت در پژوهش با این سه رویکرد اتفاق میفته، و نکته دیگه این که عدالت به معنای تساوی نیست، در نظر گرفتن تفاوت ها هست، اعطاء کل ذی حق حقه هست، یزغ الامور مواضعها هست، که این قابل تفسیر هست در نگاه پژوهشی و در حال ساختار پژوهش. و نکته آخر این که ما به حسب قلمرو و گستره‌ای که در پژوهش، چه پژوهشگر، چه محتوای پژوهشی، چه موضوع پژوهشی، چه مخاطبان پژوهش، چه مصرف کننده ها، چه سازمان های سفارش دهنده، چه کسای سازمان هایی که مدیریت پژوهش رو به عهده دارن، همه اینها رو میشه باز مسئله عدالت رو پیگیری کرد و در نهایت اون مسئله ها رو مورد سنجه قضاوت و داوری قرار داد، که خود اینها همه میتونه یک سری موضوعات و مسائلی باشه برای تحلیل و بررسی اخلاقی و کسانی که به هر حال تو این حوزه میخوان مطالعاتی داشته باشن یا مقالاتی رو کار کنن یا پژوهش‌هایی رو سامان بدن. به نظرم این خود این گستره هم تک تک اینها میتونه مسئله باشه، کما اینکه خود ما در چند مقاله سعی کردیم مثلا همین استثمار علمی رو بحث کردیم در رابطه استاد و شاگرد، و یا مشارکت علمی در این حال، اینکه مشارکت علمی چه چالش‌های اخلاقی داره از جمله همین مسئله بی‌عدالتی رو. میتونه خود این گستره که عرض کردیم هر کدوم یک مسئله باشه برای بررسی اخلاقی و اتفاقا تحلیل خود عدالت در اون گستره خاص. خیلی عذرخواهی میکنم، من سعی کردم در مجموع یک درآمدی رو بر این حوزه عرض کنم، هر چند ممکنه بعضی از نکاتی که عرض کردم ناقص باشه، ولی به هر حال این زمینه هست که انشاءالله دوستانی که مایل هستن در این حوزه ورود پیدا بکنن در این حد که یک انگیزه ایجاد کرده باشیم و در این هفته پژوهش هم به هر حال یک نگاه اخلاقی هم به داستان پژوهش شده باشه این اتفاق افتاد. تشکر میکنم از دستندرکارانی که به هر حال این زمینه رو ایجاد کردن، مخصوصا جناب آقای دکتر اولیایی که به هر حال زحمت این جلسه و فراهم کردن شرایط رو قبول کردن و دعوت کردن. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدید. ما چون خود آقای دکتر یه جنبندی رو ارائه دادن دیگه وقت دوستان رو نمیگیریم. اگر سوالی هست در خدمتون هستیم آقای دکتر فدایی. بله بله بله، حتما حتما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولا به هفته پژوهش که میرسه دغدغه‌های اخلاقیمون خیلی شدید میشه. یه مسئله‌ای که سالیان متمادی باهاش در واقع درگیر بودم، حالا شاید موضوع این نشست مرتبط باهاش باشه و بشه یه چند دقیقه در موردش گفتگو کرد. خب عمدتاً شاخص‌های انتخاب پژوهشگر شاخص‌های کمیه توی کشور ما. من دغدغه‌ای که توی این سالیان باش مواجه بودم این که ما با پژوهشگری مواجهیم که آثارش رو مثلا به دبیرخانه مجموعه، حالا چه مجموعه دانشگاهی چه مجموعه حوزوی چه مجموعه پژوهشی، فرستاده، کتابی رو کار کرده، 3 سال 4 سال وقت گذاشته و شاید یک کتاب در واقع دقیق عمیق حقا و انصافا هم میشه اون رو به دلیل این خروجی به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب کرد، ولی مواجه میشیم با یه آیین نامه و اون آیین نامه کاملا شاخصهاش کمیه. میگه که ببینید چند تا مقاله علم پژوهشی داره، چند تا رفرنس خورده. بعد استادی که مثلا یک کتاب دقیق علمی نوشته 5 سال 6 سال 10 سال روش وقت گذاشته، و یه استادی که به دلیل همون نکاتی که آقای دکتر فلاح گفتن، رانت های پژوهشی، در واقع زد و بند های با اعضای تحریریه، به راحتی تونسته مثلا تو یک سال N مقاله تخصصی ترویجی پژوهشی چاپ کنه. اون میشه پژوهشگر برتر ما، و اون فردی که مثلا عمیق کار کرده همچنان استاد برتر نمیشه، پژوهشگر برتر نمیشه. من مسئله اینا نیست، مسئله اون، مسئله من اون کنشگر اخلاقی که میخواد انتخاب کنه
نهاد پژوهش.
اون نهاد پژوهش وظیفه اخلاقیش چیه؟ شاخص ها میگه که آقایی که تعداد آثارش بیشتره او به عنوان پژوهشگر برتره، ولی ارتکاز ذهنی ما، وجدان اخلاقی ما میگه که نه، اتفاقا پژوهشگر برتر اونیه که کار پژوهشی عمیق کرده و فقط هم یه خروجی داشته. یه در واقع نمونه هم ذکر کنم، نه از داخل کشور. ما چند وقت پیش آقای دیزانی رو دعوت کردیم در واقع شورای تحصیل تکمیلی دانشگاه. ایشون چون دانشجوی دکتری دانشگاه دلف هلند اخلاق مهندسی اینجا میخونه، گفتیم از تجربیات ایشون استفاده کنیم ببینیم فرایند دوره تحصیل تکمیلی توی اروپا چگونه است، و برای اساتید ما گزارش دادن. نکته خیلی جالب برای من این بود که ایشون میگفت که من به عنوان دانشجوی دکتری اون دانشگاه یک مقاله ISI ندارم. اساساً برای ورود به دکتری در دانشگاه دلف هیچ مقاله رو از من نخواستن، و من اساساً ارشد اخلاق کاربردی مؤسسه اخلاق و تربیت خوندم. مؤسسه اخلاق تربیت رو اصلا تو ایران کسی نمیشناسه، ولی با این مدرک اونجا من رو قبول کردن که میگفت که از لحاظ برندی دانشگاه دوی مهندسی تو دنیاست، یعنی بعد از MIT آمریکا. چرا؟ چون میگفت اونها من رو ارزیابی کردن و گفتن تو توانایی شرکت در دوره دکتری داری، ولی اون که مقاله های اصلاحی نداری. بله، معمولا طرحی که اون در واقع، حالا میگفت دو مدل طرح وجود داره، طرحهای داخلی که خود در واقع شرکت های مختلف دولتی به دانشگاه میدن و اونا دانشجو انتخاب میکنن، یه سری هم طرحهایی که خود دانشجو ارائه میدن. طرحی که ایشون ارائه داده بود رو بررسی کردن و گفتن شما بر اساس این طرح میتونی یک دوره یک ساله رو اینجا بگذرونید، بعد از یک سال دوباره ارزیابی میشی، ارزیابی کیفی میشی، اگر در واقع قبول شدید 3 سال آینده مثلا در مجموع 4 دوره دوره دکتریش میشی، که حتی بعد از پایان 4 سال هم الزامی به چاپ مقاله ISI وجود نداره. میتونی همون طرح رو در قالب یک اثر یا در قالب 4 تا مقاله ISI که گفتن تو قانون هست که این الزام وجود نداره. ولی توی حالا این نگاه، یعنی کاملا نگاه کیفی، که تو نگاه کیفی خیلی کمتر اتفاق میفته خطاهای اخلاقی، البته اونجا هم به شرطی که راند وجود نداشته باشه. و یا حالا تلفیقش کنیم، حداقل یه مدلی که در مواجهه با انتخاب مثلا دانشجو برتر، استاد برتر، پژوهشگر برتر، تو این جشنواره‌های مختلفی که تو کشور وجود داره، این سازمان‌های پژوهشی در واقع واقعاً یه جایی حق انتخابشو سخته.
یعنی چرا؟ به خاطر اینکه گاهی خود این جشنواره‌ها محل رقابت مقاله سازی میشه. چون ما یه مقاله نویسیه، یه مقاله است، یه بار مقاله سازیه. یعنی اینکه ما بتونیم به فرمایش آقای دکتر انبوه از مقالات رو ارائه بکنیم، که حالا چقدر کیفیت داره، چقدر به حالا چند تا از این آقای دکتر این مقالات، یعنی نویسنده هایی که اومده بودن سرعت مقاله نویسیشون مثلا در سال چند مقاله، یعنی هر 3 روز یه مقاله، این چند تا از این استادا رو معرفی کرده بودن توی خود کشور خودمون، حالا من اسم نمیبرم، ولی فلان استاد گفته بودن هر 3 روز یه مقاله میده. مثلا این فکر کنم حرف که میزنه مقاله است، حرف که میزنه ایده پیوشه مثلا. خب این آیا این واقعا به جهت کیفی درست هست نه؟
حالا من نمیدونم سوال دکتر رو میتونم تکمیل بکنم. این ما خب تو بحث مثلا اخلاق حرفه‌ای علاوه بر استخراج شاخصه ها، یه بحث مهمی داریم تضاد منافع. مثلا اخلاق حرفه‌ای میاد که تضاد منافع رو حل بکنه، به اون پاسخ بده. و اینکه شما چه سنجه‌ای دارید؟ ما توی حوزه ادارت، خاص ادارت پژوهشی، حالا فکر می‌کنم این باشه. آیا دستور عمل و پروتکلی برای حل این تضاد منافع داریم؟ تضاد منافع کارفرما مثلا با رقیب، یا دستور عملی داریم، سنجه‌ای داریم که بگیم این رفتار رفتار عادلانه است یا نه این هنوز باید پژوهش بشه؟
خیلی ممنون. دو تا مسئله است که آقای دکتر فرمودن. ممنون، سوال خیلی خوب و به جای بود. این که فرض بفرمایید کسی که در مقام داوری هست، اینجا آیا باید اون نتیجه نفسانی خودش رو دخالت بده یا آیین نامه ها رو؟ این تعارض دیگه. یعنی آیا اینجا آیین نامه ها حاکمن و من بر اساس آیین نامه ها باید عمل بکنم، یا بر اساس اون تشخیص خودم؟ یه بار من این تشخیص میدم که این پژوهش کیفیت کافی رو داره ولی تعدادش کمه. مثلا یک کتاب هست، یه نفرم 10 مقاله داره، ولی آیین نامه به من میگه مقالات، تعداد مقالات اینا. من به نظرم فعلا تو وضعیت موجود ما باید به همون فعلا آیین نامه ها وفادار باشیم، چون در خود اون هم ما باز سنجه مشخصی نداریم، ممکنه کاملا شخصی تلقی بشه، کمان که تو بعضی از این مراکز هم اتفاقات میفته، به چالش های هم میانجام. یعنی خود این یه لوازم غیر اخلاقی داره. مثلا شما وقتی بر اساس این آیین‌نامه عمل نمی کنید، بعد دوباره یه انقلتای اخلاقی که این رو چه حسابی مثلا، چون همین سنجه ها تو عرف پژوهشی ما و توی نظام اداری ما همین پذیرفته شده به هر حال، که اینو ما باید به نظرم درمان بکنه و حلش بکنه. ولی در باره سوالی که فرمودن، سوال دوم که آیا ما دار، نه ما تو کشور خودمون حتی کدهای اول حال تعارض منافع که هیچی، اصلا هیچ به نظرم آیین نامه جدی فعلا تو این زمینه ها نیست. یعنی توی بحث اخلاق پژوهش با اون با حتی با اون نگاه عادلانه، یعنی ما متاسفانه کار نکردیم، اصلا مسئله نبوده. یعنی شما الان برید یه سرچی کنید توی بحث اخلاق پژوهش و حداقل با اون نگاه عدالت در پژوهش، اصلا مطالعات نظام یافته اولی هم صورت نگرفته، چون این مجموعه این مطالعات به عنوان پیشینه باید زمینه آیین نامه ها و کدها بشه دیگه، ولی این هم اتفاق متاسفانه نیفتاده.
الان به نظرم مشکل از اونجا شروع میشه که ما به شدت تابع نظام های قانونگذاریم در بین الملل به خصوص. الان در همین پژوهشگاه مثلا میخوای نشریه بزنی، میگی آقا من میخوام یه نشریه بزنم تحت عنوان نشریه مثلا ایده ها، هر استادی توی 2000 کلمه ایده شو بگه، میگن نمیشه. اینجا یه پژوهشگاه اسلامیه دیگه، ولی میگن نمیشه، حتما باید یا مثلا بتونیم بریم دعاج بگیریم، یا بتونیم بریم مثلا فلان بگیریم، یا بتونیم ملی پژوهشی حوزوی. خب چرا؟ خب ما دوباره میفتیم توی اون بازی دیگه. الان مثلا تو نظام ارتقای هیئت علمی، یه هیئت علمی اگر طرح ملی بیاره، طرحی که رفته مثلا فرض کنیم برای مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، 3 سالم طول کشیده و اصلا 2 تا ماده قانونی رو اصلاح کرده با این طرح، 2 امتیاز بهش میدن، یه مقاله علمی پژوهشی بیاره ممکنه 3 امتیاز بگیره. بعد طرف میگه خب من مقاله رو با یه دانشجو 2 هفته‌ای مینویسم، اون طرح 3 سال من ده. یعنی این نظام ها سلطه پیدا میکنه، رنکینگ ایجاد میکنه، بعد شما برای رنکینگت هم بالا بره مجبوری تبعیت کنی، بعد دیگه تو فضای تبعیت دیگه نمیشه کارش کرد.
یعنی یک اقتدار نهفته از پیشترین
بله.
شده داره ما رو میبره
بله.
بله.
خیلی ممنون. انشالله که حالا وضعیت پژوهش هم برای نهادهای و ساختار پژوهش، مثلا دکتر فدایی که بالاخره باید پژوهشگر برتر رو میخوان اقدام کنن و اینها، راهگشا باشه. ممنون از آقای دکتر فلاح. بحث همونطور که خودشون هم متواضعانه فرمودن واقعا یه درآمدی بر بحثه. اصلا کلا عدالت اجتماعی الان این مشکل رو داره، ادبیاتش هم سخته، هم ما فاقد نظریه‌های بومی و اسلامی هستیم. بالاخره باید رفت داخلش تا ببینیم انشالله به خروجی هایی که قابل سنجیدن باشه و قابل اجرا تو فضای اجرایی جامعمون باشه برسیم. با ذکر یک صلوات، نه اونا رو جواب دادیم، با مکتوب جواب دادیم، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم. اللهم صل علی